چرا کتاب با موضوع دفاع مقدس بخونیم. 30558 سامانه پیامکی ما.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بیاشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم. به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم. چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم، ز خاک تیره ولی استخوان در آوردیم.
در قلمرو فرهنگ. قلمرو فرهنگ.
خب در کنار حرف‌ها و نظرهای شما و مهمانمون و آنچه گذشته و خلاصه اطلاعاتی که رد و بدل شد، از خانم فاطمه تابعین خواستم تا در مورد چیزایی که خوبه بدونیم و در مورد دغدغه امروز من تحقیق بکنن و در حال حاضر پشت خط تلفنیمون هستن خانم تابعین. میخواییم ببینیم که چه کردن. خانم سلام بر شما.
سلام آقای معنوی، همچنین سلام به همه شنوندگان گرامی برنامه.
بسیار سپاسگزارم. خب چه کردید با پرسش امروز که چرا با موضوع دفاع مقدس کتاب بخونیم؟
آقای معنوی، در ارتباط با اهمیت مطالعه کتاب‌های با مضمون دفاع مقدس میشه خب به نکات مختلفی اشاره کرد. امروز برای این بخش من سری زدم به مرورگرهای مختلف و وبسایت‌هایی که به متون کتاب‌های دفاع مقدس پرداخته بودند و یک ویژگی مثبتی که توجه هم رو جلب کرد این بود که خوشبختانه کتاب‌های مختلفی در این حوزه به انتشار رسیدند که هر کدوم زاویه دید متفاوتی به این حوزه داشتن و همچنین همیشه تلاش بر این بوده که ماجراهای دفاع مقدس در گونه های مختلف مستند، داستان، رمان و یا حتی شعر به نگارش در بیاد.
خوب.
هرچند که خب متاسفانه جای تحقیق و پژوهش در این حوزه گویا همچنان کمرنگ هست.
متاسفانه.
آقای معنوی، میدونین از اونجا که میزان ماندگاری حماسه ها در تاریخ و اشاعه فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس در گروه قدم‌هایی هست که به خصوص بازماندگان اون روزگار در این مسیر برمی‌دارند، این بازگویی‌ها و بازنویسی‌ها یک سری مزیت مهم همراه خودشون دارند. اولین نکته این هست که خب نوشتن این آثار و مطالعه اونها به نسل‌های بعدی کمک می‌کنه که به خصوص نسل‌های بعدی با حماسه‌ها و حوادث تاریخی کشورشون پیوند بخورند. و نکته مهم بعدی این هست که نسل‌های بعد از این ماجرا با مطالعه این آثار در واقع از نتیجه رویدادها و تصمیمات گرفته شده درس میگیرن و از تکرار این تجربیات بی‌نیاز میشن. در واقع مطالعه این کتب به همه ما کمک میکنه که بار تکالیفی که از نسل پیش به جا مونده به نسل‌های بعدی منتقل کنیم و راه ناتمام اونها هرچه بیشتر به مقصد نزدیکتر بشه. رزمندگان ما در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس شگفتی‌های زیادی آفریدند که همواره تلاش میشه با ابزارهایی مثل هنر مقاومت و ادبیات پایداری و مقاومت حفظ بشن و از هر گزندی در امان بمونن. این نکته مهمی که میتونه به شما کمک کنه در رابطه با اینکه برید سراغ کتاب‌های دفاع مقدس و مطالعه کنید این هست که بسته به اینکه شما به کدوم یکی از گونه‌های ادبی علاقه‌مند هستید، این حق انتخاب رو داریم که از بین تعداد بسیار کتاب‌های مختلف موضوعات و گونه‌های مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنید و مطالعه کنید.
بله.
از جمله این کتاب‌ها من میتونم به کتاب‌هایی با عنوان نورالدین پسر ایران، کتاب دا و یا مجموعه روزگاران اشاره کنم که هر کدوم به ابعاد مختلفی از دوران جنگ تحمیلی پرداختند. یه نکته جالبی که برام خیلی هیجان انگیز بود این بود که یکی از کتاب‌های ارزشمندی که در این حوزه خیلی خوش درخشیده کتابی است با عنوان شطرنج با ماشین قیامت، نوشته آقای حبیب احمدزاده، که با یک نگاه کاملا متفاوت و خیلی جدیدتر نسبت به اغلب آثار در این حوزه به فضای زندگی یک نوجوان 17 ساله که در واقع دیدبان هست در منطقه جنگی نوشته شده و ادبیات بسیار دلنشین و نوع نوشتار این کتاب باعث شده که طیف وسیعی از مخاطبان رو به سمت خودش جذب کنه.
درست.
و نکته جالبتر این هست که این کتاب چند سالی میشه به عنوان کتابی در حوزه مطالعات منطقه خاورمیانه در بعضی از دانشگاه‌های غربی و دانشگاه‌های آمریکا تدریس میشه. اگر کمی از ادبیات داستانی فاصله بگیریم، برای اون دسته از مخاطبانی که خیلی علاقه دارن به شکل خیلی مستندتر در این حوزه مطالعه داشته باشند و در واقع اطلاعات بیشتری کسب کنند، کتاب‌هایی هستند که خیلی مستند به ابعاد مختلف دوران جنگ تحمیلی پرداختند و به طرح ویژگی‌ها و چگونگی و اهمیت عملیات‌های انجام شده در این دوران پرداختند. از بین این کتاب‌ها یک کتابی توجه من رو جلب کرد با عنوان عملیات بیت المقدس. خب قطعا احتمالا ما همگی اسم این عملیات ها رو بارها شنیدیم.
بله قطعا.
عملیات درسته. عملیات بیت المقدس در واقع یک عملیات مهمی به شمار میره که به فتح خرمشهر انجام شد. اگه موافق باشه من یه اشاره مختصری داشته باشم به این عملیات.
خیلی دلم میخواست این اتفاق بیفته اما دیگه زمان نداریم.
انقدر
پروپیمون شما هم گفتین فکر میکنم تا اینجا کافی باشه، اما تو فضای مجازی استفاده میکنین ازش تو صفحمون.
حتما ممنون از شما و امیدوارم که بتونین استفاده کرده باشین و حالا حداقل این سری کتاب ها رو بتونین مطالعه بکنین.
قطعا همینطور بوده. ممنونم خانم فاطمه تابعین، محقق برنامه، که امروز هم با من و شنونده ها همراه بودید.
ممنون، متشکرم.
خدا حافظ.
زمین و زمان گشته یک دست عشق، سفید است و سبز است و سرخ است عشق، سفید است و سبز است و سرخ است عشق. من از نسل عشقم که ایرانیم، چون این سرخوش از آن که میدانیم، چون این سرخوش از آن که میدانیم. اگر شیر شرز است راه من است، بشم شیر حق در نیام من است. دلم بون چه باقی به سوی خداست، قدم گاه با که امام رضاست. دلی دارم از جنس آبینه ها، جایی ندارد در آن کینه ها. دشمن از من مشوش نبود، من از نکهت حال مستم هنوز پر از موی سیب از دستم هنوز.
همه هدفم از مطرح کردن این چراها و در میون گذاشتن دغدغه هام با شما اینه که در کنار هم بهتر از دیروز باشیم. بحثمون میتونه به نوعی حسن ختام خوبی هم داشته باشه با این راهکارهایی که از یکی از کتاب فروشی ها گرفتم و قراره که خدمتون عرض کنم. بله، میخوام سه تا کتاب خدمتون معرفی بکنم که اولیش زمین سوخته هست، نخستین رمان جنگی اثر ماندگار احمد محمود، یکی از پرفروشترین آثار حوزه دفاع مقدس. دومین کتاب پل معلق، به نویسندگی محمد رضا بایرامی. بایرامی در پل معلق بخشی از داستان زندگی سربازی به نام نادر صدیق رو که عضو پدافند نیروی هوایی روایت میکنه. سربازی که در نیمه خدمت پدر، مادر و خواهرش رو از دست میده و به دلیل اون که خودش رو در مرگ اونها مقصر میدونه به دنبال فرار از گذشته است و این چنین داستانش با جنگ گره می‌خوره. و آخرین کتاب آواز نیمه شب، داوود غفارزادگان، از نویسندگان صاحب نام ادبیات نوجوان پس از انقلاب اسلامی و ویژگی مهم این نویسنده روایت درست و ناب از زمان خودش و رویدادهای اون در داستانهایی که می نویسه. آواز نیمه شب داستان نوجوانیه که صدای نویسندگی در سر داره و در کش و قوس شبهای حمله هوایی به تهران و در پناهگاه سعی داره با توصیف اونچه در پیرامون خودش در حال رخ دادنه خودش رو در قامت یک نویسنده معرفی کنه. خب امیدوارم که این سه تا کتاب رو تهیه بکنین و بخونین. اما در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ همچنان ادامه داره با این پرسش که چرا با موضوع دفاع مقدس کتاب بخونین. سی هزار پانصد و پنج و هشت سامانه پیامکی ماست. دو شماره تلفن هم در اختیار شما عزیزان هست، 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه میخوام با کارشناس خوب برنامه صحبت بکنم، دکتر احسان رضایی، نویسنده و منتقد ادبی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم آقای معنوی عزیز و گرامی، وقت شما بخیر، آرزوی سلامتی برای شما و همه شنونده های عزیزان دارم.
خیلی ممنونم و احسان جان بسیار خوش آمدی به برنامه خودت. یه پرسش و موضوعی رو امروز ما مطرح کردیم و دغدغه من بود امروز این که چرا با موضوع دفاع مقدس کتاب بخونیم. واقعا چه ضرورت و اهمیتی داره وقتی فیلم میسازن ازش؟ حال بیاییم کتابش هم بخونیم.
عرضم به حضورت که همونطور که شما گفتی ما الان اقداماتی در مورد بزرگداشت و پاسداشت به خاطر دفاع مقدس در کشورمون داره انجام میشه.
بله.
سینما هست، سریال های تلویزیونی، نمایشنامه های رادیویی، شب های خاطره و و و منتها نکته همه اینه اینه که موارد دیگه غیر از کتاب به دلیل اینکه هزینه بر هستن، مثلا ساخت یک فیلم سینمایی خوب با جلوه های ویژه مناسب، با مثلا کارگردانی درست، با دیگرهای خوب که یادگاری بمونه، ماندگار بشه، اون کار هزینه بر هست، تعداد این کارها به شدت پایینه نسبت به تولید کتاب که کار نسبتاً کم هزینه ای هست نسبت به سینما.
درسته.
این یه مثلم، یعنی یه برش اقتصادی ماجرا، یعنی ما انقدر فیلم خوب در مورد دفاع مقدس نداریم که همه وجوه سال
نه اینکه اصلا نداشته باشیم، داریم اما به اون تعدادی که باید باشه نیست دیگه. منظور
اون تعدادی نیست که همه وجوه دفاع مقدس
در بر بگیره،
در بر بگیره، پوشش بده و بازگو کنه.
درسته.
مثلا شما فرض کن ما تصویری که از یک جنگ و نبرد داریم یک تصویر به شدت خشنیه تو ذهن، ولی میبینیم که آقای سید مهدی فهیمی و دوستانشون مجموعی داشتن به اسم فرهنگ جبهه و در این مجموعه فرهنگ جبهه موضوعات مختلفی مربوط به اون سالها رو جمع آوری کرده بودن با کمک رابیان. سه جلدش شوخ طبعی ها بود، نشون میداد که آدم هایی که درگیر جنگ بودن آدم هایی به شدت باهوش، به شدت نکته سنج، به شدت اهل شوخی های زبانی و اینکه چقدر مثلا علاقمند به زندگی در این حال. اینو مثلا شما ببینید توی سینمای ما جز یک فیلم لیلی با من است که به طنز در دفاع مقدس پرداخته ما کار دیگه ای نداریم در این زمینه شاخص باشه.
درسته.
بنابراین یه وجه ماجرا اینه که خب نمونه های دیگه آثار هنری شما فرض کنید یک سمفونی خوب موسیقی برای دفاع مقدس، اینا همه هزینه بر هستن و به همین دلیل تولیداتشون پایین تر. از طرف دیگه خوندن کتاب قدرت خواننده رو برای اینکه خودش تصویر بکنه، خیالش رو به حرکت واداره، خودش بسازه اون صحنه ها رو خیلی بیشتر تحریک میکنه تا ساخته یک فیلم، تا چون در فیلم در مثلا در سریال همین ها تصویر دقیقا همونیه که اونجا هستش.
درسته.
ولی در کتاب ما امکان پرورش خلاقیت ذهنی بسیار بسیار بیشتری داریم و میتونیم خودمون
تصویر سازی کنیم،
قصه ها رو آره تصویر ایجاد کنیم در سرمون. بله. به این دو دلیل به نظر میرسه که خوندن ادبیات دفاع مقدس در سالهای اخیر، خب ما در زمینه خاطره نگاری رشد خوبی داشتیم ولی در زمینه داستان هنوز جای کار خیلی زیاد داریم. البته کار خیلی خیلی خوبی هم اومده، کارهای به شدت انسانی، مثلا کار مثل لمیزره جناب آقای بایرامی، قصه از دید یک عراقیه این دفعه.
درسته.
که به زور مجبور شده که به جنگ با برادران ایرانیش بیاد و بعد این درگیری ذهنی که این آدم داره، خانوادش داره، رنجی که میکشن، کاملا کار انسانیه، کاملا کار انسانیه، اصلا زاویه دید خیلی خیلی انسانیه و قابلیت داره که هر کسی بخونه و لذت ببره.
دقیقا. بله. احسان جان این سوالو من داشتم ازت که به نظرت چقدر برای نسل نوجوان و یا جوان از این دست کتاب ها نوشته شده که مخاطب خاصش نوجوان ها باشن؟
خب اینم باز همینطوریه که عرض کردم، ما در سالهای اخیر تو این حوزه داریم کارهایی رو مشاهده میکنیم، شاهد هستیم، مثلا کارهای آقای داوود امیریان عزیز، مثلا گردان قاطرچی ها، کاملا مناسبه برای مخاطب نوجوان.
درسته.
در حالی که خیلی دیگه از کتاب ها با این پیش فرض نوشته شده که فقط ما مثلا ثبت بکنیم دیگه، ترجمه به زبان‌های مختلف نشده این کار، که باید این کار صورت بگیره و داره انجام هم میشه. در سالهای اخیر داره به گروه‌های مخاطب جدید توجه میشه، گروه‌های مخاطبی که خیلی هاشون اصلا اون روزها رو ندیدن، هیچ شناخت و درکی ندارن و باید از صفر براشون ماجرا رو توضیح داد.
به نظر چه حسی ایجاد میکنه اصلا خوندن این دست از کتاب ها در حوزه دفاع مقدس؟
به هر حال حالا البته کتاب ها متنوع هستن، مثلا ما از کارهای تاریخ نگاری داریم، کارهای مستند نگاری داریم، کارهای داستان و همونطور که گفتم کارهای با چاشنی طنز مثلا داریم، هر کدوم حس متفاوتی داره، ولی مجموعهش به نظرم میرسه که یک حس افتخارآمیزی رو در ما تقویت میکنه، این که ما بالاخره سالهایی دفاع کردیم از خاکمون، حالا با همه
متاسفانه کیفیت صدای مقدار بد شده احسان جان، اگه جا تو تغییر بدی، اگه صدای منو میشنوی که فکر نمیکنم اصلا بشنوه. خب ما دوستشیم که بیشتر صحبت بکنیم با دکتر احسان رضایی عزیز، همین که خب دیگه وقت نداشتیم، یه مقدار کیفیت هم بد شد اما صحبت های خوبی شد و امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. خب من به نوعی فکر میکنم برای اینکه بتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که چرا با موضوع دفاع مقدس کتاب بخونیم، بهتر خودمون یک بار حداقل یک بار تجربهش بکنیم و واقعیت اینه که چیزی که آدم خودش تجربه میکنه خیلی متفاوت تر از چیزی که از دیگران میشنوه. چند تا کتاب که من به شما معرفی کردم، چند تایی رو خانم تابعین گفتن و حتی دکتر احسان رضایی هم چند تا کتاب معرفی کرد، پس میتونیم، فرصت خوبی هست این هفته وقت بذاریم یک کتاب تهیه بکنیم و خودمون این فضا و این ژانر رو تجربه کنیم. خانم‌ها آقایان، ممنون که از ساعت 12:30 همراه هم بودید و به دغدغه امروز من اهمیت دادید و از تجربه های خودتون در مورد کتابخوانی با موضوع دفاع مقدس به من هم گفتید. ما بخشی از تاریخ در آینده خواهیم بود، پس قدر خودمون رو بدونیم و نشونهای خوب به یادگار بذاریم. مثل همیشه خیلی تاکید میکنم که ماسک زدن رو فراموش نکنید. گویا درگیر موج سوم هم شدیم، تا جایی که میتونید از منزل خارج نشین الا اگر کار ضروری دارید. بچه هم همینطور دیگه، مدارس هم که گویا مجازی شد باز، و اینکه نذارید همجوری الکی بیان بیرون. مواظب سلامتی خودتون و اطرافیان خودتون خیلی باشید. تا فردا، خداحافظ. Thank you.
13:55 دقیقه است. میان برنامه 40 وادی تقدیم به شما عزیزان میشه. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان گرامی، 40 وادی رو در فرصت های بعدی تقدیم به شما میکنیم. نوبت رسیده به میان برنامه گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما همسفران خوب، با سمیه نجفی در سرزمین مادری در شهرستان پابه هستیم. میخواهیم در خصوص فضاهای گردشگری و پتانسیل‌های صنایع دستی منطقه بشنویم از زبان جناب آقای فیضی که خودشون رو بهتر برامون معرفی میکنن و در خصوص این مناطق بیشتر برامون توضیح میدن و در خصوص جاذبه‌های دیدنی که انشالله بعد از شکست کرونا شما هموطنان عزیز بتونید از نزدیک با این آثار دیدنی و تاریخی آشنا بشید. درود بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منصور فیضی هستم از شهرستان پاوه. شهرستان پاوه یکی از مناطق دیدنی استان کرمانشاه. از ورودی شهر که وارد میشید روستای شمشیر و خود پاوه و روستای خانقا که مشاهده میکنید، واقعا جای این داره که دو سه روز اونجا بمونی، به مناطق دیدنی اونجا نگاه کنی. بعد به طرف پایین که به مرز میری، نوسود خودش منطقه گردشگریه، روستای حجیج واسط داریان گردشگریه و شهر نوچم یکی از مناطق گردشگری این منطقه است. و از لحاظ مثلا مسائل تاریخی میتونیم به غار حسین اشاره کنیم که در نزدیک شهر بانوره است. از دورایی که وارد پاوه میشی اونجا مسیرش میخوره غار حسین. یه آقای به اسم حسین بوده که مدت 30 سال اون غار زندگی کرده، اونم غار با دست. کلنگی که داشته اون غار رو کنده، کوه کنده، به صورت دو تا اتاق و جای قبر و جای نشستن واسه خود فراهم کرده. حدودا 30-40 سال اونجا زندگی میکرد که 3 سال پیش به رحمت خدا رفتن. نه نذاشتن اونجا دفن بشه، اومدن نزدیکای شهر دفنش کردن. سلطان ابوالساق که یک مراکز فرهنگی و دینیه، به اصطلاح زوار زیادی داره که بخصوص فصل‌های پاییز به بعد. خود روستای عجیج هم هستش، ولی روستای عجیج الان گردشگریش بیشتر به چشم میخوره به خاطر اینکه رودخانه سیروانه که اونجا صدو ساختن به حالت یک دریاچه بزرگیه و ظرافت زیادی هم به روستا داده که یکی از مناطق دیدنی شهر پاوه است.
یعنی کسانی که اهل طبیعت‌گردی و چشمه‌های
کسی بیاد اونجا واقعا دیگه شیفته اون طبیعت میشه.
یعنی از شمال ایران خیلی زیباتر.
بله، از شمال ایران زیباتره متاسفانه، چون از مرکز دوره به خاطر اینکه گردشگر کم، ولی یکی دو سال گذشته گردشگر زیاد بود. امسال به خاطر کرونا گردشگرها دیگه کم شده.
ان شاءالله که بعد از شکست کرونا قطعاً باز هم حضور خواندش. خب وارد میشیم به شهرستان پاوه از روستای
شمشیره.
گذر می‌کنیم، اونجا جای دیدنی داره؟
بله، روستای شمشیر اصلا خود روستا یکی از مناطق گردشگری استانه که معرفی شده به خاطر باغات زیادی که داره
و حیات پشت بامی که
هر خونه نسبت به خونه دیگر داره. بعد روستای نسمه که 3-4 سال به عنوان یکی از مناطق گردشگریه، کلن اونجا به خاطر کشاورزی که داره، باغداری که داره، مناطق توریستی و دیدنی که داره، واقعا گردشگر زیادی هم به خودش جذب کرده است. خود شهر پاوه هم اگر مثلا شبا بیای واقعا لذت میبری، از طرف روبروی شهر نگاه میکنی، بافت شهر و موقعیت شهر و آب و هوای شهر که دیگه محشر میشه اونجا.
خیلی متشکرم، باید با شما خدافظی میکنیم. ان شاءالله در سفر دیگه باز هم در خدمتتون باشیم.
باشه، خدمت از ماست، در خدمتیم. هر موقع اومدید مهمان حبیب خداست.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، تا سلام دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش،
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.